بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه،
میخواستم ببینم اون 16 رکعتی که برای نماز ظهر و از نافله میخونن، آیا من میتونم 2 تا 8 رکعت با هم اول نماز بخونم یا نه؟ این یک سوال. یک سوال این دیگه، من هر وقت نماز ظهرمو میخونم، از بس که من بلند میخونم نبادا اشتباه بکنم، توی نماز ظهرم یه وقت ببینیم من حمد سوره رو حواسم نیست خوندم تا ولزالین یا قل هو الله احدم خوندم، آیا من اشتباه میکنم؟
این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی،
نافله نماز ظهر رو بعد از اذان ظهر و قبل از نماز ظهر باید بخونیم، نافله نماز عصر رو باید بعد از نماز ظهر و قبل از شروع نماز عصر بخونیم. هر کدومی 4 تا 2 رکعت 8 رکعتن. ما قبل از این که اذان شروع بشه نافله ظهر رو نباید شروع کنیم. وقتی که اذان شروع شد از این لحظه میتونیم نافله ظهر رو بخونیم، 4 تا 2 رکعت 8 رکعت رو، بعد نماز ظهر بخونیم. اما قبل از نماز ظهر نافله عصر رو نخونید، نافله عصر رو بعد از نماز ظهر بخونید. حالا اگر کسی نافله ها رو سر جای خودش، یعنی قبل از نماز ظهر نافله ظهر رو نخون، یا قبل از نماز عصر نافله عصر رو نخون، بعد از این که نماز ظهر و عصرش تمام شد بخواد نافله ها رو بخونه، به نیت قضا بخونه، اشکالی نداره و انشالله ثوابش رو میبره. و اما سوال دومتون، بر انسان واجبه در نماز ظهر و عصر حمد و سوره رو آهسته بخونه، همچنان که تسبیحات اربعه رو در همه نمازها باید آهسته بخونه. اما اگر کسی حواسش نبود، توجه نداشت و مثلا حمد تنها یا حمد و قل هو الله رو همشو بلند خوند با بی توجهی، البته یه مرتبه حواسش جمع شد که من اینا رو همه رو بلند خوندم، اینجا اشکالی نداره و این بلند خوندنی که از روی حواس پرتی باشه برای نماز اشکالی نداره و ضرری به نماز نمیزنه.
آیا من مجازم نمازهایی که از من قضا شده را به این صورت بخوانم؟ 1 ماه نماز صبح و ظهر، 1 ماه نماز عصر و مغرب و 1 ماه پشت سر هم نماز عشا. به این ترتیب به جا آوردن قضای نمازهای ما از نظر شرعی درست است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
بله، نماز از کنم که 1 ماه نماز قضای صبح بخونید صحیحه، یا ظهر بخونید صحیحه، اما باید مواظب باشید ترتیب یومیه رو مراعات کنید، به این معنا که نماز ظهرتون رو قبل از نماز عصر بخونید، نه اینکه 1 ماه نماز عصر بخونید بعد بیاید نماز ظهر بخونید، نه، همون نماز ظهر رو بخونید بعد نماز عصر، یا نماز مغرب رو بخونید بعد عشا، نه اول عشا بخونید بعد مغرب، که این ترتیب یومیه‌ای که هست، ظهر قبل از عصر و مغرب قبل از عشاست، این حفظ بشه در قضا.
بر اساس فتوای آیت الله شوبری زنجانی، آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتی یا خصوصی که وظیفه‌اش وکالت در تأمین نیازهای اداره یا شرکت از مکانهای فروش است، میتواند برای کسی که کالاهای مورد نیاز را میفروشد شرط کند که درصدی از سود حاصل از خرید از آن ایشان باشد؟ آیا دریافت این سود برای او جایز است؟ در صورتی که مسئول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد، مسئله چه حکمی دارد؟ پاسخ این سوالها را طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی از زبان حجت الاسلام و المسلمین جواهری بشنوید.
گرفتن این درصد فی نفس اشکالی نداره، ولی نکته اینه که به فی نفس بودن خودش باقی نمیمونه تو معمول موارد. در خیلی از این موارد اون شرکت و مؤسسه‌ای که این شخص رو وکیل خودش قرار داده شرط کرده که چنین شخصی پورسانت نگیره، شرط کرده که هدیه‌ای نگیره. خب این خلاف قراردادش عمل میکنه. در خیلی از موارد قانون وجود داره که این کار صورت نگیره. خب تخلف از قانون بنابر احتیاج جایز نیست. و نکته دیگه این که کسی رو که وکیل میکنند برای خرید و فروش یک اموالی برای شرکت یا مؤسسه‌ای، این وکیل طبق نظر عرف باید مصلحت اون شرکت و مؤسسه رو لحاظ بکنه. اگر میتونه جنس رو ارزونتر بخره، به خاطری که ارزونتر نخره و پورسان بهش تعلق بگیره، این کار رو داره میکنه. جنس رو گرون میخره تا پورسان بهش تعلق بگیره. خب این خلاف وکالت عمل کرده. اما اینکه اون مسئول مافوق اینو اجازه بده، تابع اینه که اون مسئول مافوق اختیار چنین کاری رو دارد یا اختیارش این کاری رو نداره. مسئول مافوق هم اگر تخلف بکنه، اجازه او چه اثری میتونه داشته باشه؟
اگر لکی خون کوچک در تخم مرغ باشد، مجازیم که از آن تخم مرغ استفاده کنیم یا نه؟ حکم استفاده از این تخم مرغ ها که خون در آن دیده شده چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را توضیح میدهند.
خون درون تخم مرغ طبق فتوای مقام معظم رهبری حفظه الله نجس نیست، اما خوردن این خون حرامه. بنابراین اگر خونی درون تخم مرغ بود، تخم مرغ رو نجس نمیکنه. اون خون رو اگر در بیارن، تخم مرغش رو میتونن استفاده کنن و نوش جان کنن.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
راننده بیرونیم الان، بس بگردن ما واجه حمام هم گیر نمیاریم بریم، اینا باید تیمم کنیم، مشکل داره.
این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی.
اگر امکان غسل کردن براتون باشه، اگرچه یه گوشه برید آبی گرم کنید، اگرچه حمام نیست یه گوشه آبی گرم کنید و همونجا غسلی انجام بدید، باید غسل انجام بدید و نوبت به تیمم نمیرسه، باید با غسل نمازتون رو بخونید. اما اگر جایی باشید که اصلا امکان غسل کردن به هیچ وجه نیست، ولو با آب گرم کردن و یه کاسه یا چیزی بخواد غسل کنید، اونم امکانش نیست. اگر تا آخر وقت نماز امکان غسل کردن نبود، برای این نوبت نماز تیمم بدل از اون غسل انجام میدید و نماز رو با تیمم میخونید. اگر غسل جنابت باشه، این نوبتی که بار اوله که جنوب شدید و دای تیمم بدل از غسل انجام میدید، این نوبت وضو هم نمیخواد. با همین تیمم بدل از غسل جنابت نماز این نوبت رو میخونید. برای نوبت بعدی نماز باید برید یه جای پیدا کنید غسل انجام بدید و با غسل نماز رو بخونید. اگرچه در شهرهای بین راه باشه، برید خودتون رو به شهری برسونید، حمامی پیدا کنید، مثلا حمام عمومی، و غسلتون رو انجام بدید.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی. شنونده ای نوشته مادرم از دنیا رفته و ایشون فیش حج داشته، من در چه صورتی میتونم به جای ایشون برم و حجشو به جا بیارم؟ چون مادرم مال و منال داشته و اگر تقسیم کنیم سهمی که به من میرسه، ممکنه من با این سهم واجب الحج بشم. البته فعلا نمیتونیم ارثش رو تقسیم کنیم. لطفا راهنمایی کنید که در این صورت آیا مجازم من به جای ایشون برم و حج ایشون رو به جا بیارم یا خیر؟ حجت الاسلام والمسلمین سیستانی الله‌آبادی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی گفتند:
کسی که حج نیابی میخواد بره، یعنی به نیابت از مرحوم والده شما، اگر میخواین که حج برین، لازمه که خود شما یا حجت الاسلام رو قبلا رفته باشین، حج واجبتون رو رفته باشین قبلا، و یا اینکه مستطیع نباشین. در این صورت میتونین به نیابت از مرحوم مادرتون شما مشرف بشین و حج رو به نیابت ایشون به جا بیارین. اما اگر که شما حج نرفتین قبلا و به واسطه مالی که به شما از طریق ارث رسیده مستطیع شدین، در این صورت شما نمیتونین به نیابت از مرحوم مادرتون به حج برین. لازمه کسی دیگه‌ای که این شرایط رو داشته باشه به نیابت از ایشون حج بره.
کسی که بر تقلید از مرجع مرحومش باقی مانده میتواند به مرجع تقلید زنده رجوع کند یا خیر؟ فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره یادآور شید. حجت الاسلام والمسلمین محمودی در پاسخ توضیح دادند:
به مجردی که مرجع تقلید انسان از دنیا رفت، وظیفه ما این است که به مرجع حی و مرجع زنده رجوع بکنیم. هرچی ایشون دستور فرمود طبق دستور او عمل بکنه. اگر فرمودن که به اعتقاد این که شما میگید اون آقایی که فوت کرده اعلم هست، باید باقی باشید و طبق رساله او عمل بکنید. و اگر گفت که نه، بنابر احتیاط مستحب یا اینکه باید برگردید به زنده، اونم باید شما طبق تکلیفتون از مرجع تقلید زنده باید عمل بکنید و همونطور که دستور فرمودن عمل کنید.
اگر مهر نماز تغییر رنگ داد و یا مثلا رنگش به تیرگی گرایید و در این صورت آن را روی بخاری بگذاریم، استفاده کردن از چنین مهری چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام والمسلمین طباطبایی پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح می‌دهند:
اگر جرم و چربی سیاه شده روی مهر بسوزه یا توسط حرارت تبخیر بشه و از بین بره و مهر تمیز بشه، نماز خوندن با اون اشکالی نداره.
اگر در خانواده پدر از دنیا بره و فرزند بزرگ این پدر پسر 14 ساله باشه و 3 خواهر و 1 برادر کوچکتر نیز داشته باشه، آیا وظیفه شرعی برادر بزرگ هست که خواهرها و برادر کوچک را بزرگ کند و خرجی بده؟ و اگر این کار را در حق آنها انجام بده، آیا منتی میتونه بر اونها داشته باشه؟ پاسخ حجت الاسلام والمسلمین شمس به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی:
ببینید، این واجب شرعی نیست بر عهدتون باشید، ولی اگر این کار را انجام دادید، کار بسیار خوبی انجام دادید، ثواب کردید و کار خیر هم منتی درش نمیشه ایجاد کرد.
در کارگزاری‌های بورس کارشناسان به وکالت و با پول مردمی که با بورس آشنا نیستند روی سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده و ماهیانه سود به آنها می‌دهند. از نظر شرعی و طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، حکم این کار چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و مسلمین شریفی را به این سوال بشنوید.
خب این دو جهت داره. یک جهت این است که برای همین شخصی که سرمایه گذار هست، اون وکیل معامله رو انجام میده، خب تمام اون سود اون معامله برای همون سرمایه گذار میشه، منتها یه حق الوکالهی خب اون زحمت کشیده بهش میده. اما اگر که نه، بهش واگذار کرد که شما این کار رو انجام بده، مثلا 5/1 سود رو، 1/2 سود رو به من بده، خب اونم باز اشکالی نداره. پس علی حالن اگر که وکالت بهش داده کار رو انجام بده، تمام سود مال خود سرمایه گذاره، مزدی باید اجرتی به اون وکیل بده. اما اگر واگذار کرد به اون وکیل و گفت مثلا 1/2 1/3 سودم بده، اونم اشکالی نداره.
شنونده ای پرسیده: مادرم شبها از ایزیلاف استفاده میکنه و برای نماز صبح طهارت میگیره و بعد به اقامه نماز میایسته، آیا از نظر شرعی این کار مشکلی داره یا نه؟ در ادامه ایشون نوشتن: به هنگام نماز خوندن مادرم حواسش پرت میشه و دوباره تکبیرت الاحرام میگه و نماز رو میبنده، آیا نمازش باید بدون شک کردن به اتمام برسه و در این صورت که این مشکل پیش میاد دوباره باید نمازش رو به جا بیاره یا خیر؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی.
نسبت به طهارت برای نماز، همین که وقتی میخواد نماز بخونه قسمت‌های نجس شده بدن رو آب بکشه و طاهر کنه و نماز بخونه کفایت میکنه و نماز مشکلی از این جهت نداره. و اما نسبت به شک‌ها، کسانی که زیاد شک میکنن و در نمازشون از حد طبیعی شکاشون میگذره به اینا میگن کثیر الشک. انسانی که کثیر الشک شد باید به شکهاش اعتنا نکنه و وقتی شک براش پیش اومد اون طرف از شک رو که به نفع خودشه اون طرف رو بگیره. اگر شک میکنه که فلان عمل انجام دادم یا انجام ندادم، بنا میذاره بر این که انجام داده و بقیهش رو ادامه بده نماز رو. اگر شک کنه که مثلا یه کاری که منافات با نماز داره در نماز انجام شد یا نشد، بنا بگذاره بر این که اون منافی انجام نشده و نماز رو نباید بشکنه و شکستن نماز حرامه. ایشون نباید نمازشون رو بشکنن و نباید از اول دوباره شروع کنن نماز خوندن. همون نمازی که درش شک کردن بدون توجه به شک بنا رو بگذارن بر اون طرف شک که به نفع خودشونه و نماز رو ادامه بدن.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گردید، می شوی با مذهب و با دین قریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
برنامه زمزم احکام از رادیو معارف یک بار دیگه 20-35 دقیقه براتون پخش میشه. اما کم کم به لحظات ظهر پنجشنبه 23 ذی‌الحجه داریم نزدیک میشیم و از همین ثانیه ها برنامه تا آسمان رو تقدیمتون میکنیم. با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم میریم. از همه شما مقربان درگاه الهی بر سر سجاده های نیازتون به درگاه حضرت بی‌نیاز التماس دعا داریم. در رأس همه دعاها دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج امید مستضعفان امام مهربان حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.
صدایی مرا به سویت فرا می‌خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می‌گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی،
سیدی
اغثنی،
الهی
و خذ بیدی و من بعدی اجرنی،
سیدی
اجرنی،
الهی الهی سیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقجویان گرامی سلام، با برنامه تا آسمان در خدمت شما عزیزان هستیم. نوای ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:11 بر گلدسته‌های نور تنین انداز میشه. امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند: آن ساعتی که در آن دعا رد نمی شود از وقت ظهر شما تا وقت عصرتان است.
راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی.
لحظات ناب نیایش فرا رسیده است. میخواهم بازگردم، میخواهم همچون پروانه‌ای به گرد نور تو بچرخم و لحظه‌ای از پرتو نور هدایت از دور نباشم. میدانم کسی نیستم جز توبه کننده‌ای عهد شکن، جز پرنده‌ای بی بال و پر که اسیر قفس نفس خویش شده است. پرنده‌ای که روزی در جوار رحمت تو مرغ باغ ملکوتت بود. خداوندا، تو را میخوانم با تمام ناتوانیم و با تمام بیکسیم. ای کریم خطاپوش، بار دیگر این بنده بیپناهت را زیر سایه لطف و کرم خودت بگیر. ای که وجودم همه از توست و بی وجود تو هیچ وجودی نیست، مرا دریاب.
هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی، من گم گشته صحرایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی، من گم گشته صحرایی. راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی.
پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله در کلامی گوهربار می فرماین: هر چیزی را زیوری است و زیور قرآن صدای نیکوست.
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اله واحدا احدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، اله واحدا احدا فردا صمدا، اله واحدا احدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا.
پروردگارا، ای که به بندگان خیش توفیق دعا و نیایش را عنایت کرده ای و بر لبانشان ذکر را مترنم نموده ای، تو را سپاس می گویم و به درگاه با عظمتت پیشانی شکر می سایم. خداوندا، بر بنده نیازمندی چون من ترحم کن و از خطاهایم درگذر و توفیق دعا و نیایش عطایم کن. من بی عنایت تو هیچ.
يا غافر الخطايا.
ششمین پیشوای شیعیان امام جعفر صادق علیه السلام در سخنی گوهربار می‌فرمایند: یاد مرگ شهوات نفسانی را می‌میراند و ریشه‌های غفلت را می‌کند و قلب را به وعده‌های الهی مطمئن می‌کند. طبع انسانی را نرم و پرچم هوا را می‌شکند و آتش حرص را خاموش و دنیا را کوچک و حقیر می‌سازد. و همین یاد مرگ معنای سخن پیامبر اکرم است که فرمود: یک ساعت اندیشیدن بهتر از یک سال عبادت است. بله دوستان، شاید یکی از عوامل اهتمام و پرداختن بیشتر سوره های قرآن کریم به مسئله مرگ و معاد و آیندگی انسان همین نقش سازنده و تربیتی اعتقاد به معاد و توجه به مرگ باشه. قرآن کریم در آغاز سوره مبارکه انبیا با هشدار جدی به همه مردم می‌فرماید: برای مردم وقت حسابشان نزدیک شده است و آنان در بی‌خبری روی گردانند. علت روی گرداندن بسیاری از مردم غفلت اوناست و علت غفلتشون فراموشی معاد و مشغول شدن به دنیاست. قرآن کریم یکی از مهمترین عوامل این که منکران معاد را انکار می‌کنند، توجیه عملکرد و تبهکاری و خوشگذرانی و هوسبازی‌های این افراد می‌دونه و بعد از پاسخگویی به برخی از اشکالات علمی اونا به این مطلب تصریح می‌کنه که شبهه علمی مانع پذیرفتن معاد نمی‌شه، بلکه انحراف عملی و بی‌بندوباری و هواپرستی اونا رو به انکار معاد و حسابرسی و بهشت و جهنم وادار کرده. یاد خدا و ذکر حق تعالی انسان رو به پروردگار متعال نزدیک می‌کنه و او رو به تعالی می‌رسونه. در محضر خدا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآن از اول شروع کردیم، به جزء 14 آیه به آیه با تفسیرش آشنا میشیم. تفسیری خیلی ساده، روان، فشرده، قطره‌ای، هر آیه چند دقیقه. جزء 14 به سوره نحل رسیدیم و الان آیه 64 ایم. بشنوید:
وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ